RFI.
La radio du monde.
La radio du monde.
زمینه ها و زمانه ها فرنگیس حبیبی.
از اول اردیبهشت طرح اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران به اجرا درآمده. هدف اعلام شده مقامات ایران خارج کردن 1,000,000 تبعه بیگانه از ایران ذکر شده و انگیزه اساسی این اقدام مبارزه با بیکاری کارگران ایرانی اعلام شده. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب در یک میزگرد تلفنی با خانم الهه رستگار، دبیر دبیرستان، و آقای بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار اقتصادی، می‌خواهیم این طرح و زمینه‌های اون رو مورد ریزبینی قرار بدیم. ببینیم اصولاً مهاجران افغانی در ایران در چه وضعیتی به سر می‌برند، در چه شرایطی کار می‌کنند، چه حقوق و وظایفی دارند، مسئولیت بیکاری یا جرائم تا چه اندازه به دوش آنهاست و امروز این طرح اخراج گسترده در چه شرایطی اعمال میشه. اخراج شدگان به هنگام ورود به افغانستان با چه وضعیتی روبرو میشوند و مسئولیت دولت‌های ایران و افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان در این میان کدام است؟ خانم الهه رستگار، خوبه که صحبت رو از آمار مهاجران افغانی شروع کنیم. گفته میشه 2,000,000 مهاجر افغانی هم از قانونی یا غیر قانونی در ایران هستند. آیا به نظر شما این آمار دقیق هست و اصولاً از نظر جغرافیایی این مهاجران در کدوم نقاط ایران متمرکزن؟
این آمار خیلی دقیق نمیتونه باشه و غیره بنده البته بیش از این هست و تمرکز مهاجرین بیشتر در شهرهای تهران، مشهد، زاهدان، اصفهان و بندر عباس هست.
آیه بهمن احمدی عمویی، گفته میشه حدود 6,000 مهاجر افغانی دارای پروانه کار هستند. بفرمایید که این عده و اصولاً افغانهای مهاجر در چه حوزه‌های حرفه‌ای مشغول هستند؟
من البته این 6,000 تا رو نمیدونم تا چه صحت داره، ولی میدونم که تعداد بسیار اندکی در مقایسه با اون 2,000,000 نفری که به صورت قانونی یا غیر قانونی در ایران حضور دارن، اجازه کار دارن. و اما حوزه‌هایی که این دوستان افغانی مشغول به کار هستن عمدتاً در حوزه ساخت ساز هست. خب باید بپذیریم بخش عمده‌ای از این مهاجرینی که وارد ایران شدن به دلیل اینکه فاقد کمترین تخصص حرفه‌ای هستند در حوزه ساخت‌ساز و طرح‌های عمرانی ایران مشغول به کار بودند. به عنوان مثال مترو تهران که سالها کار شده روی اون و هنوز هم ادامه داره، یا مترویی که در شهرستان‌های دیگه مثل اصفهان یا تبریز و مشهد به کار شروع شده، اینها عمدتا در این جور جاها مشغول به کار بودند و هستند.
و با چه دستمزد و شرایط قانونی کار؟
اینها عمدتا غیر قانونی وارد ایران شدن و بنابراین مجوز کار هم ندارن، به هیچ وجه قانون کار ایران شامل حالشون نمیشه. کارفرمایان ایرانی هم ترجیح میدن از اینا استفاده بکنن. برای همین منظور بحث حق بیمه رو ما داریم که معمولا کارفرمایان ایرانی اون حق و بیمه رو هم نمیپردازن بابت استفاده از مهاجران افغانی. در نتیجه هیچ گونه بحث قانون کار مثل استفاده از مرخصی مزایای دیگه‌ای که وجود داره هرگز شامل حال اینها نمیشه. در شرایط بسیار غیرعادلانه و غیرانسانی هست.
و ممکنه یک مثالی درباره دستمزد و مقایسش با دستمزد کارگران ایرانی بگین؟
از نظر ساعت دستمزد تفاوت به نظر من نخواهد داشت. عمده تفاوتی که ایجاد میکنه بیمه بیکاری هست که کارفرما باید بابت استفاده از یک کارگر ایرانی بپردازه، ولی در قبال استفاده از یک کارگر افغانی یا خارجی در هر صورت نمیپردازه. و موضوع دوم تعهدی است که کارفرما داره، یعنی مثلا کارفرما طبق قانون ایران به راحتی نمیتونه کارگر ایران رو که مورد حساب کرده یا ازش استفاده میکنه عذرش رو بخواد، ولی در مورد کارگران خارجی و افغانی راحت‌تر میتونه این کار رو انجام بده.
آیا این درسته که در صورت خروج این افراد از چرخه کار در ایران، ایرانیان بیکار جای اونها رو میتونن بگیرن؟
هم میتونه درست باشه هم درست نباشه. دولتی ها معتقدن که این اتفاق خواهد افتاد و گفتن که ممکنه 2-3% نرخ بیکاریان کاهش پیدا بکنه. ایده دیگه از فعالین اجتماعی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و شاعرانی که چند وقت پیش حدود 250 نفر از این فعالین اجتماعی یک نامه‌ای رو امضا کرده بودند و نسبت به این رفتار دولت ایران در قبال افغان‌ها اعتراض کردند و منتشر هم شده بود، چنین نظری ندارن. اینها معتقدن که عدم توانایی دولت‌ها در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی اونها رو وادار می‌کنه که به دنبال این برن که به عنوان مثال کارگران افغانی رو از ایران اخراج بکنه.
خانم رستگار بفرمایید لطفاً خانواده مهاجران افغانی در ایران در چه وضعیتی هستند؟ آیا زنان خانواده‌ها کار می‌کنند؟ کودکانشون کار می‌کنند؟ به مدرسه میرن؟
بله، خانواده‌های افغانی چند دسته میشن. یه دستان خانواده بی سرپرست که اونها هم زنانشون کار میکنن، هم کودکانشون کار میکنن، حتی بعضی از اونها کودکانی هستن که فقط کار میکنن و حتی زمینه تحصیل هم ندارن. اون دسته از خانواده‌ای که سرپرست دارن بیشتر مردان کار میکنن.
خانم رستگار، در زمینه حوزه‌های حرفه‌ای ممکنه توضیح بیشتری بدید، بیشتر از اونچه که آقای عمویی گفتن؟
عمدتاً خصوصاً در جریان این که مهاجرین در ایران مشاغلی دارن که اصطلاحاً بهش میگیم شغل‌های پس یا به اصطلاح عامیانه میگن کارگری. یعنی در هر سطحی از جامعه افغان که مهاجر ایران هست، چه تحصیل کردگان بگیم چه پیشکسوتان بگیم، اینها کلن کارهای عادی رو در واقع در سطح کارگری، بنایی، کشاورزی، کوره‌های آجرپزی عمدتاً توی این مشاغل هستن و عده کمی هم هستن که حالا کارگاه‌های کوچک تولیدی رو برای خودشون راه اندازی کردن، مثل کارگاه‌های خیاطی، کارگاه‌های کفاشی و عده هم کمی در واقع باز هم انگشت شمار در حوزه‌های بازار مشغول به کار هستن. پروانه کار بسیار محدود کسایی هستن که دارن، یعنی عمدتاً کسایی که پروانه کار دارن گفته شده که در تهران هست. البته ادعا نمی کنم که همه رو میتونم در دسترس من باشه، ولی خب من فقط دو نفر رو مشاهده کردم که اینا پروانه کار داشتن. و پروانه کار برای مهاجرین صرفاً به معنای اجازه کار هست، نه مزایای کار، نه اون قواعدی که وزارت کار برای خود کارگران ایرانی وضع کرده و مزایایی داره.
آیه بهمن احمدی عمویی، برخی مقامات ارقامی رو اعلام میکنن درباره هزینه اسکان مهاجران افغان، حتی از رقم 5 میلیارد دلار در سال هم یاد شده. آیا آماری در دست هست که نشون بده که کمک کمیساریای عالی پناهندگان چقدر هست؟ ارزش تولید شده توسط افغانهایی که به کار مشغولن چه مقدار هست و هزینه دولت چقدر است برای نیازمندی های این جمعیت؟
در هر سه این مورد الان من میتونم بگم متاسفانه واقعا آماری وجود نداره. طی یکی دو سال اخیر به خصوص سازمان های بین المللی کمک خودشون رو به پناهندگان افغانی به دلیل اینکه معتقدن کشورشون از حالت اشغال خارج شده کم شده یا در بسیاری از موارد به حد صفر رسیده. بنابراین در مورد سازمان های بین المللی که میتونم بگم واقعا کمک ها بسیار ناچیز یا صفر. در مورد اینکه توان ارزش تولید کار اونها چقدر هست و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنن در اقتصاد ایران، این هم بیچاره برآوردی نشده. اقتصاد ایران واقعیت قدیمی که فاقد کوچکترین آمارهای لازم و قابل اتکا هست. ما حتی در مورد تعیین نرخ تورم، بیکاری و اشتغال تولید سرانه کل اقتصاد ایران با مشکل مواجه هستیم، چه برسه به اینکه بخوان نقش افغان‌ها رو در اونها و در ارزش افزوده‌ای کل اقتصاد ایران برآورد بکنن. این ناتوانی شدید مدیریتی و دیمابت اقتصاد ایران رنج میبره. مورد سوم رو، دولت ایران به شیوه‌های مختلف این هزینه‌ها رو میتونه برآورد بکنه. یکی، چون افغان‌ها در جامعه ایران پراکنده هستن و مثل مردم خود ایران زندگی میکنن، هزینه‌ای که به عنوان مثال بابت استفاده از سوبسید یا یارانه آب، انرژی، بنزین، گازوئیل، برق میپردازند رو میتونیم لحاظ بکنیم. شما قیمت‌های جهانی اینها رو لحاظ بکنید با قیمت‌های بسیار ارزانی که در ایران وجود داره. ما با تفاوت اینها رو میتونیم بگیم اگر 2 میلیون نفر حساب کنیم تعداد افغان‌هایی که در ایران هستن، این 2 میلیون نفر از این میزان ما با تفاوت بابت هر واحد انرژی دارن استفاده میکنن.
خانم رستگار، شما چه اطلاع دقیقی درباره چگونگی اخراج این مهاجرین دارید؟
فکر کنم که از نزدیکان اتفاق افتاده برای اونها، علارغم اینکه گفته شده که اخراج مهاجرین برای مهاجرین اعمال شده که اونها فاقد مدرک اقامتی هستن، ولی ما در جاهای زیادی دیدیم که اینها دارای کارت شناسایی یا مدرک اقامتی بودن، با اینها هم چنین برخوردی شده. از اول اردیبهشت ما که این طرح آغاز کردن در واقع شامل 90% از مهاجران میشد، یعنی بدون در نظر داشته این که اینها مدرک اقامتی دارن یا ندارن، اینها رو میبردن و در اردوگاه ها جای میدادن و بعد از اینکه خانواده های اینها متوجه میشدن یا به دنبالشون میگشتن اونجا پیدا میکردن اینها رو، به اینها گفته میشد اونهایی که مدارک داشتن باید عوارض شهرداری رو پرداخت میکردن، که در جریان هستین عوارض شهرداری برای هر خانوار از 120,000 تومان شروع میشه و به تعداد افراد خانواده بستگی داره که حداقلش همون 120,000 تومان هست و با اون رسیدی که داده میشد اونها رو میبردن و نشون اردوگاه میدادن و اونها آزاد میشدن و اون عده‌ای که نتونستن این رو به موقع پرداخت کنن، یعنی علاوه بر اینکه کارت شناسایی هم داشتن متاسفانه اخراج شدن و اونهایی هم که مدارک اقامتی نداشتن که مسلمه. اما در این جریان یه مسائل دیگه‌ای که اتفاق افتاد بسیار ناراحت کننده تر از این برخورد بود. گروه‌هایی که شخصی بودن که البته دو گروه رو شناسایی شد و توسط خود نیروی انتظامی گرفته شدن، اینها گروه‌های زیاد در شهرهای مختلف به خصوص تهران به ضرب و شتم مهاجرین می‌پرداختن، پول و هر چیزی که داشتن ازشون می‌گرفتن و کارت‌هاشون هم می‌گرفتن و به نام نیروی انتظامی این برخورد با مهاجرین می‌کردن و این هم سوء استفاده بود که طی این عمل کرد انجام شد در روی مهاجران و کلن امنیت ذهنی و روحی مهاجران رو به مخاطر انداخت که بسیار وضعیت ناجوری بود. اما از زمانی که اون تظاهرات در کابل انجام شد و عده‌ای قصد به آتش کشیدن سفارت ایران رو داشتن در کابل، بعد از این برخورد یک مقدار اوضاع آرومتر و متعادلتر شد.
و شما چه اطلاعی دارید از اینکه این مهاجران اخراج شده وقتی که از مرز عبور میکنن در افغانستان با چه وضعیتی روبرو میشن؟
مسلما کسایی که اخراج میشن آمادگی بازگشت به افغانستان رو ندارن. کسایی هستن که خانواده هاشون در ایران به سر میبرن و اونجا حتی سرپناه ندارن که برن مدتی رو که اونجا هستن آیا میتونن برگردن یا نمیتونن، در حال اونجا بتونن زندگی بکنن به شکل عادی. من خودم 2 ماه پیش افغانستان بودم، با اوضاع اونجا آشنام. مشکلات بیکاری در اونجا بسیار زیاده، بیشتر کسایی که به ایران پناه آوردن به خاطر اشتغال هست و مهاجرینی که در ایران هستن وقتی برمیگردن و یا به این شکل اخراج میشن شرایطی رو ندارن که بتونن اونجا زندگی بکنن یا تصمیمی نگرفته بودن قبلا که بتونن اونجا آمادگی پیدا بکنن برای زندگی. مسلما با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشن و از خانوادهشون که در ایران هستن درخواست کمک میکنن که بتونن اونجا بمونن یا اینکه بتونن به نوعی برگردن ایران.
خانم رستگار، خانواده هایی که در ایران میمونن بی سرپرست، اونها چه سرنوشتی پیدا میکنن؟
من اتفاقا به چند تا از اینها برخوردم. کسایی که حالا نزدیکانی دارن در ایران به اونا پناه میبرن و سعی میکنن از اونا کمک بخوان تا زمانی که سرپرستشون بتونه برگرده یا بتونه زندگیشون رو تأمین بکنه. خب اونها تا حدی کمکشون میکنه، اما کسایی که اقوامی نزدیک نداره اینجا واقعا به مشکلات مواجه میشه. من یه خانواده‌ای رو دیدم، خانم روستایی بود که حتی نمیتونست درست معاشرت بکنه با اطرافیان خودش. این دوتا بچه کوچیکی داشت که وقت شوهرش رو اخراج رده مرز کرده بودن، بچه‌اش مریض شده بود و خودش هم به شدت مریض شده بود. چون ما یه سازمان خیریه برای مهاجرین داشتیم مراجعه کرده بود ما، وضعیتشون به قدری وحشتناک و رقتبار بود که آدم وادار به گریه میگرد و اینها حتی دست گدایی میزنن. من خودم دیدم که توسط بعضی از خیرین ایرانی ما تونستیم دو تا از این خانواده‌ای که الان به این وضعیت دچار شدن تا حدی 1 ماه مخارجشون رو تامین بکنیم. بعد از اون دیگه متاسفانه نتونستیم بهشون سر بزنیم که چی شد. حتی یک خانواده دیگه بود که چندین ماه شوهرش قبل از اینکه رد مرز بشه بیکار بوده و کرایه خونه‌شون نتونسته بود پرداخت بکنه. خونه این اومده بود فشار آورده بود که نمیدونم باید تخلیه بکنید، از طرف دیگه این مخارج روزانه شون نداشت و بسیار به مشکلات مواجه بود. مشکلات زیاده.
خانم رستگار، افغانی هایی که کار منظمتری دارند و از رفاه بیشتری برخوردار هستند آیا به هموطنان خودشون کمک میکنند؟ کمک مادی یا کمک فکری یا کمک های دیگر؟
بله، ولی اون کسایی که در رفاه هستن به این لحاظ که شما فرمودین خیلی زیاد نیستن، خیلی انگشت شمارن. کسایی که امنیت کاری دارن، کسایی که یه درآمد ثابت و دائم دارن و کسایی که در واقع میتونن به دیگران فکر بکنن، یعنی مشکلات خانواده خودشون اجازه میده که به دیگران فکر بکنن، خیلی کم هست.
آیه بهمن احمدی عمویی، آیا به نظر شما دولت ایران نمیتونه در اسکان و اشتغال این مهاجران در خود افغانستان سرمایه گذاری بکنه؟
میتونه، منتها واقعیت قضیه اینه که بخش عمده ای از این برخوردی که دولت ایران داره انجام میده برمیگرده به ناتوانی و ضعفی که دولت حامد کرزای در افغانستان داره. خیلی از افغانان معتقدن ما همچنان اشغال شده هستیم، منتها خود دولت افغانستان چنین چیزی رو قبول نداره. در 5 سال گذشته کمترین فرصت‌های شغلی رو در افغانستان ایجاد کرده، کمترین سطحی از امنیت اجتماعی رو ایجاد کردن. بنابراین طبیعی است که همه این عوامل ایجاد میکنه که همیشه از مناطق کمتر توسعه یافته‌تر به مناطق توسعه یافته‌تر حرکت بکنن. ضمن اینکه شما نبود امنیت، نبود فرصت‌های شغلی، نبود آب بهداشتی مناسب، برق و غیره رو در افغانستان بیافزایید و مثلا مشکلاتی که دارن طبیعی، اینا همه به سمت ایران حرکت میکنن. حتی برای ایجاد شغل در افغانستان شما نیاز به انرژی دارید، نیاز به فضای امنیت برای سرمایه‌گذاری. هیچ کدوم از اینا در افغانستان وجود نداره و الا دولت ایران میتونه این کار رو انجام بده. همین الان دولت ایران در هرات افغانستان یک خط 60 کیلوولتی برق کشیده، ولی اصلا افغان‌ها هرگز توان استفاده از این 60 کیلوولت رو ندارن، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری برای استفاده از اون برق وجود نداره. دولت ایران میتونه این کارو بکنه، یا ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری ها اونجا انجام بدن و استفاده بشه. مون تا مشکل اصلی در اون خود دولت افغانستان است.
خانم رستگار، آیا همبستگی کارگری مثلا بین کارگران ایرانی و کارگران افغانی شاغل در ایران به چشم میخوره؟
متاسفانه نه، اینو میشه گفت اصلا وجود نداره، به دلیل اینکه کارگران افغانی یه ویژگی هایی رو داره. به همین خاطر خود پیمانکاران ایرانی و یا صاحبان کارخانه و مشاغل علاقمندن که کارگران افغانی رو جذب بکنن. یکی از ویژگی های کارگران افغانی پرکار بودنشونه، تحمل کارهای سخت و طاقت فرسا و ساعات کاری زیاد اینها میتونن تحمل بکنن و مزد ارزان بهشون داده میشه. همطور که آقای احمدی هم فرمودن، این که کارفرمایان هر زمانی که احساس بکنن که این کارگران دیگه نیاز به اینها ندارن، هر زمان میتونن تصمیم به اخراج اونها بگیرن، در صورتی که با کارگران ایرانی این برخورد رو نمیتونن بکنن. به همین خاطر کارگران ایرانی، اونهایی که در کارهای معمولی یعنی کارگری مشغولن، دید خوبی نسبت به کارگران افغانی ندارن.
آیه بهمن احمدی عمویی، از نظر اخلاقی و از دیدگاه موازین حقوق بشر این اخراج گسترده به نظر شما قابل توجیه هست؟
من عرض کردم که حدود 250 نفر از فعالان جامعه مدنی ایران که نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران، سرشناس ایرانی هم عضو اونها بودند که نامه سرگشاده در این مورد امضا کردند و منتشر کردن. این نامه حتی تا اونجایی که من میدونم در نشریات افغانستان هم باستاب پیدا کرده. یا همین دیروز یک نمایشگاه عکسی در حمایت از کودکان افغان و اعتراض به خروج اونها در تهران برگزار شده. واقعیت قضیه اینه که از لحاظ حقوق بشری این رفتار محکوم هست، منتها این موضوع یک موضوع چند بعدی هست. یعنی بخش عمدهش برمیگرده به رفتار خود دولت افغانستان، بخش عمدهش برمیگرده به جامعه جهانی و بخش دیگه‌اش هم برمیگرده به مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی دولت ایران. ولی روی هم رفته برخورد غیر انسانی و خلاف موازین حقوق بشر است.
خانم رستگار، شما در سطح خودتون فکر می‌کنید که چگونه میشه این گره رو باز کرد؟
یکی از مسائلی که به این مسائل باز بیشتر دامن می‌زنه، تصمیم دولت و برخورد دولت با این قضیه است. ما شاهد بودیم که هر زمانی که دولت ایران در رابطه با مهاجرین دید مثبت داشته و یا فشار بر اونها وارد نکرده، و این زمانی بوده که همبستگی بین مردم ایران و مهاجرین افغانی بیشتر شده، نزدیکی ها بیشتر شده و دید مثبت به وجود اومده. اما کافیه یک زمانی بشه که دولت عکس این قضایا رو در واقع داشته باشه، یعنی که متاسفانه بیشتر مواقع به این شکل بوده. این مسائل باعث میشه که در واقع برخورد مردم و دید مردم نسبت به مهاجران بدتر بشه و کلن همبستگی جزئی هم که بوده یا به وجود اومده بوده گسسته بشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنون خانم الهه رستگار، آقای بهمن احمدی عمویی، از اینکه در این میزگرد شرکت کردید و از توضیحاتتون خیلی خیلی ممنونم.